و تبعات نداشته باشه. این تبعات این دستکاری
پیوسته این بازار در واقع
دقیقاً جاهای دیگه خودشون نشون خواهد داد. امروز روی گوشت فشار افتاده، مطمئن باشید همونطور که آقای مقدسی فرمودن ما یکی دو سال دیگه شاید زودتر یا شاید تا آخر همین امسال روی شیر و روی تخم مرغ هم تأثیراتش رو ببینیم. روی گوشت مرغ و گوشت
من خیلی جالب برام جناب کاشفی عزیز، صحبتایی که هر دو بزرگوار به عنوان موافق بودن از تجهیز وقتی گوش میدم میبینم که هر دو مینانن و هر دو از این که این ارز وجود داره اثرش چیه؟ اثرش اینه که دولت به خودش اجازه میدهد در کالایی که ما داریم تولید میکنیم قیمت گذاری کنه، قیمت گذاری دستوری که منجر به نابودی تولید میشه. آقای دکتر نبی پور صراحتا گفتن تخم مرغی که 47 تومن میانگین فروختن 42 تومن. خب یعنی چی؟ یعنی ارز تجهیز نه تنها کمک نکرده به تخم مرغ، بلکه تولید کننده رو داره نابود میکنه. به منم همینطور، به آقای دادرس هم همینطور. اگر دولت واقعا میگوید که من ارز ترجیح میدهم، متعهد باشد که تأمین کنه ماده اولیه منو، کسی از ارزونی بعدش نمیده. آقای دکتر نبی پور، آقای دادرس، هیچ کس. پس دولت نمیتونه. چرا نمیتونه؟ چون نحوه توزیع این غلط اشتباهه. چرا؟ چون داره به 85 میلیون نفر عملا یارانه میده در بخش مواد پروتئینی. اگر دولت بیاد این ارزو قطع کنه، بدهد به همونجوری که آقای زمانیان گفتن به انتهای زنجیره مصرف کننده در قالب کارت‌های اعتباری که فقط بتونه باش گوشت و مرغ و تخم مرغ و لبنیات بخره، کالای دیگه نتونه بخره، عملا این برمیگرده به تولید. این تجربه‌ایه که تمام دنیا حمایتشون اینجوری دارن میکنن. چرا ما درس نمیگیریم من دنیای پیشرفته؟ چرا ما آزمون خطا میکنیم؟ خب این اشتباهه. اگر دولت داره عملا 85 میلیون 10 میلیون هم میگه ما مهاجر داریم، به 95 میلیون نفر داره یارانه میده، خب بین بده به 60 میلیونی که آقای دادرس میگن، اینها برن کارت اعتباری، مصرف هم میره بالا. دولت اگه این کار کنه یارانه کمتری هم پرداخت خواهد کرد. چرا؟ حدود 12 میلیارد دلار دولت داره الان در سال نهادهای دامی رو وارد میکنه. 12 میلیارد دلار.
ما گفتن 14 تا 15 میلیارد دلار.
حالا اصلا دیگه حداقلش 12 تا که داریم. ما به تفاوت نرخ 28 تا 500 تا نرخ اصلا ارز نیمای ارزی که تو اتاق سناست، حالا هر چند تا ارز داریم.
بله.
ما داریم 41000 تومانی. این 41000 ببینید چقده. اینی بیاد بده به قشر آسیب پذیر که اونها مکلف باشن نتونن به غیر از مرغ و گوشت و مرغ تخم مرغ و لبنیات چیزی دیگه بخرن. توجه کردی؟ بله. قطعاً این برمیگرده به تولید.
این به تولید هم کمک میکنه که تولیدمون رو بهتر.
ببینید اون قشر مرفه که 25 میلیون نفر حدوداً همونجوری که جناب آیدا دست گفتن هستن.
بله.
اون اگر گرون هم بشه باز میخره، چون فرهنگ مصرفش رو داره، توان خریدش هم داره. اما قشر آسیب‌پذیری که نمیتونه بخره، پس اینجا دولت باید بیاد کمک کنه. چون داره این حواله رو به من میده و به ما نمیده. آقایون گفتن همه داریم میریم تو بازار آزاد به قیمتی گزاف بخریم، چون دولت نمیتونه به تعهدش عمل کنه، به خودش اجازه میده در قیمت گذاری دستوری کنه رو کالاهایی که ما داریم تولید میکنه، عملا داریم ما رو نابود میکنه. آقای نبی شما مینالی، آقای دست میناله، اجازه بدین بنده مینالم، پس کی داره متنوع میشه نمیدونیم. اما خواهشم اینه که دولت روش پرداخت این یارانه رو اصلاح کنه که تولیدش از بین نره، بیاد بخشی از اینه بذاره برای مشوق‌های صادراتی مثل گوشت مرغ و تخم مرغ و لبنیات و گوشت قرمز. اگر ما قیمت تمام شدمون رفت بالاتر، یا کالاهای صادراتی بخش ما مزیت صادراتی از نظر قیمت از دست داد، به عنوان مشوق‌های صادراتی بده، مگه چند نفر ما صادر کننده؟
آقای مقدسی، ما همین الان با یارانه قیمت تموم شده خیلی با دنیا فاصله ندینید.
الان ببینید قیمت شیری که برای من گذاشتن 15000 تومان، مثلا 1000
تومان. مثلا گوشت، مثلا
گوشت نه. ببینید شما دولت داره ارزش 28500 میده برای واردات گوشت قرمز. این عرضه بکنه عرضه آزاد، ببینم توان رقابت با گوشت ما داره. من الان به دولت بارها گفتم، برنامه هم دادم، صراحتا باز از این تریبون استفاده میکنم، در برنامه رادیو تلویزیونی میگم ما توان تولید بالغ بر 1 میلیون تن گوشت قرمز رو داریم. ما اعلام که دو دام سنگین، من اظهار نظر میکنم، آقای دولت شما بیا گوشت دام سنگین از بعد تولید کننده من بخر. 3 ماه پیش من این عدد دادم که 200000 تومان الان شده 220000 تومان. اگر به قیمت امروز دولت به 220 تومان زنده بخره، پول دامدار ما رو نقد پرداخت کنه، گوشت بدون استخونه دام سنگین بیش از 480000 تومان نخواهد بود. اما نمیشه. ببینید ما سال گذشته، خواهش کنم اجازه بدید 2 دقیقه این توضیح سال، پارسال با حذف ارز 4200 تمام کالاهای ما شد 6 برابر. شد یا نشد آقای دکتر؟
بله.
بی‌تنش ترین بازاری که دولت داشت تو شیر و لبنیات و گوشت قرمز بود. بعد من آقای وزیر سابق مندر خواست، ما رفتیم خدمت آقای دکتر مخبر، خدمت آقای رئیس جمهور هم عرض کردم. گفتم گوشت دام سنگین 90,000 تومان برای زندهش برای تولید کنه تموم شد آشه. اما تو بازار 59,000 تومانه. اگر به دادش نرسیم گوشت تولید کنه در بین بره، ما به یک سال نمیکشه تاوان سنگین رو با این پرداخت میدیم. گفتم من یه طرحی دارم. گفتم بگو. گفتم اگه من 90 تومان ما گوشت از دامدار بخریم، گوساله رو بکشی بیوسخون کنیم 5 تیکه به دولت بدیم میشه 220,000 تومان. گوشت تو بازار بود 252,000 تومان. گفتن خیلی عالیه که 32,000 تومان قیمت مصرف کننده میاد پایین، 31,000 تومان هم قیمت تولید کننده میره بالا، دو رابطه معکوس 63,000 تومان. اینه در اقتصاد کشاورزی بهش میگن از بین بردن گپ بین تولید تا مصرف. این کار کردیم، بالغ بر 46,000 تومان ما گوش دادیم به دولت. قرار شد که با ما امضا کردن، بنده امضام پایینه که ظرف 48 ساعت پول ما رو 10.5 ماه کشید پول ما رو دادن. آقای کاشفی عزیز، خود تولید کننده به میره.
بله
الانم هم همین الان گوش ببخشید دیگه، عدد راحت 700 تومان زدی تو بازار. بذارین ویدیو دروسی صحبت کنم. همین اگه دولت بیاد خرید مستقیم عمل میکنه و عرضه مستقیم میکنه به شرطی که منابع مالی شد برای وزارت جهاد کشاورزی تامین کنه، از طریقش که پشتیبانی یا غیر ذالک، ما میتونیم گوشت به عدد حد اکثر گوشت درجه یک رو بدیم 500,000 تومان. حالا رفتن آقای گوشت آوردن حدود 280-300,000 تومان، نمیدونم عددش چقدر، با عرضی که دلتون نزدیک 100 درصد یاره اینو ورش ببینن کی میتونه تقاضا کنه. قطعا مال 500 تومان در میاد. من گوشت بهش میدم عین آهو 15-16 اما گوساله نه.
خب اینو
نمیخوام انجام بشه.
ببین آقای کاشفی عزیز، ما تو این 44 سال گذشته دولت‌های مختلفی که اومدن هر کدوم حرفش رو انجام ندادن. چه جوری میتونین جایی که همه دولت ها اومدن انجام ندادن بتونن انجام بدن؟ از طرفی دولت محترم ما به دو تا کالا حساسیت داره، یه مرغ یه تخم مرغ. ببین اگر امروز گوشت کیلو 700 تومان شده برایش مهم نیست، میگه مردم نمیخورن، اصلا برایش مهم نیست. ولی امروز که تخم مرغ میشه 50 تومان بلا فاصله جای صادرات ما رو میبنده، تعزیرات شروع میکنه یا مرغ گوشتی فرق نمیکنه. یعنی دولت محترم ما حساسیتش فقط به مرغ تخم مرغ، تو سبد هم میبینه. خود آقای مقدسی هم میدون تو جلسات ما رو تهدید میکنن بیشتر، چون مصرف عمده مردم اینه. یعنی وقتی که شما میبینید مصرف گوشت مرغ به این صورت رفته، مردم تو بعدشون نمیاد گوشت قرمز بخورن. فوایدی که گوشت قرمز داره ممکنه سفید کمتر داشته باشه یه سریشا، یا برعکسش. مردم برای اونکه اون انقدر قیمت بالا رفته توان خرید ندارن میان این ور. نه اینکه بگیم عاشق اینن، یا امروزی که تخم مرغ ما مصرفش 4 کیلو سرانمون تو این یکی دو سال اخیر بالا رفته، فقط به خاطر اینکه نمیتونن مرغ بخرن، تخم مرغ بخرن، حبوبات بخرن که مواد پروتئینی هجوم میارن. و شما مطمئن باشید اگر نرخ دولت محترم بخواد آزاد بکنه، اولا تو زمانی که نرخ ارز مشخص نکنه نمیتونه. یعنی شما از یه ثبات اقتصادی میخواید این کار انجام بدید. امروز شما 12 میلیاردی که شما میفرمایید، 12 میلیارد بخواید با ارز 50,000 تومانی بدن، بازار آزاد چقدر خواهد شد؟ بله چقدر خواهد شد؟ بعد دولت محترم یا با دولت دلار شده 70 تومان، بعد بریم 70 تومان. یعنی ما میشیم مثل پمپ بنزینای آمریکا، نفت که بالا پایین میره هر روز یه قسمت.
آقای دکتر نویبود، ما پارسال این تجربه رو کردیم قربون شکل دارم، یه دفعه 6 برابر شد نقد. اجازه بدین نقدینگی ما خیلی راحت گذرونیم. آقا
گوشت شما رو نخریدن.
نه نه اتفاقا خریدن. اتفاقا ببینین دولت اومده میگه عرض ترجیحی میدم، ولی نمیتونه 100% نیاز منو شارژ کنه. در خودش اجازه میده یه شب صادرات بنده شما رو ممنوع کنه رو قیمت کالای من شما قیمت دستوری بذاره.
من همینه میگم، از سال 68 هم مرغ دارم، هم دامپزشکم، دارم کارش انجام میدم. میبینم هر کاری که دولت خواسته بده توانش نداشته، توانش نداشته.
بچه شما اصلاح میکنی که باید عرض تجریب باید باشه.
آقای مقدسی، منی که میدونم حداقل 40 سال تو تشکیلاتم، میدونم دولت محترم ما اگر امروز فرض کنیم 50 تومن باشه، ما امروز تخم مرغ قیمت خود معاونت امور دامم میدونه بهش دادیم حدود 56,000 تومن با این عرض، خودشون هم قبول دارن. حالا اگه آقای مخبرین رو قبول ندارن که ممکنه 56 تومنه، شما با عرض 50 تومن میخواد تخم مرغ بشه 80-90 هزار تومن. اصلا مردم توان خرید دارن، باید یه جایی بگیم
خب
دولت وظیفه آقا دولت وظیفه به مردم کمک کنه.
آقا شما نمیتونه
آقا نبی بود این روند باشه یک سال دیگه من شما پا در میاد نابودیم
میریم. آقا یه سری علم کردن که ببخشید شرکت هایی که تو کار دیگه بودن علم کردن اومدن واحدهای مرغداری درست کنن.
چی آقا مگه میتونن واحد فارمای بزرگ را بندازن؟
کجای دنیا میاد واحد 30 میلیون مرغ گوشتی مجوز میدن 6 میلیون مجوز گوشتی به شرکت
جوجه آخر پاییز کشورن؟ آقای دکتر نبی با همین آبه خواهد رفت اگه
درست نشه ما میتونیم از بمیره ولی واحدهای ما هم از بمیرن.
آقای دادرس
ببینید آقای کاشفی عزیز ما سال گذشته همین وعده ها به ما داده شد دیگه، فرمایشاتی های دکتر زمانیان داشتن و اون چه که الان آقای مقدسی هم دارن برای ما ترسیم میکنن که خب باشه ارز هست بشه و بعد این رو دولت بدهد به مردم اقشار آسیب پذیر و اقشار آسیب پذیر بیان برگردونن این پول رو توی بخش تولید. آیا این اتفاق افتاده توی یک سال گذشته؟
نه خیر.
چه تضمینی چه تعهدی وجود داره که این اتفاق سال بعد با حذف ارز ترجیحی با آزاد شدن ارز؟
خب آقای دادرسان مشکل اینه که شرایط فعلی هم که مطلوب نیست. خب چه
ببینید این شرایط بهتر از اونه، این شرایطی که الان هستیم ما الان بین بد و بدتریم میخوایم انتخاب کنیم، الان شرایط بده. اجازه بده آقای مقدسی باش.
من اجازه گرفتم نمیدونم اینا
ببین الان ما شرایط بدی
فرصت بدم بعدم
قرار بود که سال گذشته یعنی اگر امروز به من بگن آقا این سازوکاره و این رو اجرا میکنیم و اجرا میکنیم و یک دوری آزمایشی بذارن و اجرا کنن هم فرمایش های دکتر زمانیان، من فردای اون روزی که اجرا شد میگم قبول دارم اجرا کنید. شما قبول ندارید آقای دکتر؟ ما قبول
یعنی
داریم.
آقای دادرس نگرانی شما از اینه که دولت نتونه بازم
نگرانی ما از اینه که دولت یک سال گذشته به تعهدش عمل نکرده و بعد از اون هم عمل نکنه. ببینید بحثی که دارن تا الان میگن ما این کار رو نتونستیم انجام، نمیگن نمی کنیم، میگن نتونستیم انجام بدیم، میگن زیر ساختاش آماده نیست. خب ببینید بهای این آماده نبودن یک ساله زیر ساخت ها به چه قیمتی تموم شده، چه برای بخش تولید چه تو سفره مردم. من یه نمونه خیلی کوچولو بگم که خیلی راحت میشد این کار رو انجام داد. آیا این امکان نبود که از بونکارت استفاده بکنن برای این ماجرا تو این یک ساله؟ ببینید بونکارت الان تو خیلی از سازمان ها
بله.
سازمان کمک تو مؤسسات خصوصی هم هست، اون مؤسسه یا اون بخش دولتی میخواد کمک غیر نقدی کنه به پرسنلش، بونکارت رو شارژ میکنه میده دست پرسنل و پرسنل میرن و با این بونکارت خرید میکنن. آیا این امکان نبود که ما این ارز رو که حذف کردیم از طریق فعلا تا اون زیر ساختا آماده بشه برای اینکه بخش تولیدمون آسیب نبینه سفره مردم رو کوچک نکنیم از اون بونکارت استفاده بکنیم؟ خیلی از پرسنل بخش دولتی و بعضی از پرسنل بخش خصوصی بونکارت دارن، لازم نبود مجددن مثل کارت ملی بریم چاپ کنیم. میشد شماره بونکارت ها رو مؤسسات در بیارن بدن به وزارت رفاه و اون یارانه توی بونکارت هاشون شارژ بشه. خب ولی ما مسیر سخت رو انتخاب کردیم و مسیری که نمیدونیم که این مسیر کی بالاخره به نتیجه میرسه. آیا ظرف امروز که گفتیم آقا این ارز رو حذف کنیم فردا این زیرساخت آماده هست؟ دو ماه بعدش آماده میشه؟ شش ماه بعدش آماده میشه؟ من با فرمایش آقای مقدسی موافقم اما نگران این هستم که اجرا نشه و اجرا نشدنش آسیبش چندین برابر اینجا میشه. الان میشه هم به تولید هم به مصرف کننده.
بسیار خب ممنونم آقای مقدسی. قبل از اینکه بیان خدمت شما نظر آقای زمانیان رو هم باز بشنویم خدمت شما خواهیم بود. آقای زمانیان نکاتی رو دوستان مطرح کردن، فرمایش آقای دادرس که در پایان فرمودن به حق هست. ما یک بار 10-15 سال پیش شروع کردیم این بحث در واقع جراحی اقتصادی رو، تجربه موفقی نبود، حالا اون موقع شاید اولین بار بود این اتفاق می افتاد، ولی بعد از 10-15 سال گذشته دوباره اومدیم این کارو کردیم و الان باز می‌بینیم که همون اتفاق تکرار شده و دولت نتونسته به وعده‌هاش عمل بکنه. کی میتونیم این در واقع این جراحی اقتصادی رو واقعا به درستی انجام بدیم؟ باید منتظر بمونیم که زیرساخت‌ها فراهم بشه یا میشه از همین زیرساخت‌های فعلی هم استفاده کرد؟
ببینید من یه نکته عرض بکنم. من این رو موافقم که با این قسمت موافقم که وقتی مثلا وعده داده میشه که ما حتما حمایت میکنیم از صنعت خب این اتفاق نمیفته. ببینید استدلال در واقع دوستانی که کاملا لااقل ترجیح میدن وضع موجود رو به اون اصلاحات پیشنهادی اینه، میگن که این اصلاحات روی کاغذ اصلاحات خوبیه، اگر بگم با بله ما این ارز رو هدفمندش میکنیم، بخش رو نیازمند میدیم، بخش حمایت از تولید میشه، ولی میگن این اتفاق نمیفته، پس بذاریم حداقل در واقع ما لا یدرک کلا حداقل بذاریم حمایتی که فعلا وجود داره باشه. اما میخوام یه چیزی رو اینجا بگم همون عاملی، همون ضعف حکمرانی که مانع میشه دولت در فرایند اصلاحات به اون برنامه درست خودش عمل کنه، همون در واقع ناتوانی که در دولت وجود داره و در هر دولتی، در دولت‌های مختلف، منظورم این دولت خاص نیست، بدونید که در همون حمایتی هم که الان داره میکنه، روزی روزگاری همین ضعف و ناکاری بروز خواهد کرد. یه با تجربه ارز 4200 مرور بکنیم، دولت گفت من ارز زیاد دارم، ارز 4200 من وعده هم میدم، به همه هم دارم میدم. خب اون روزای اولی یادمونه مردم مسافرت هم میرفتن ارز 4200 میگرفتن، بعد تا میفروختن ارز و یه سفر رفتن یه سودی هم میکردن. بعد دیدن خب اینا انقدر ارز ندارن، ارزای مسافرتی رو حذف کردن، هی موارد مختلف کم شد تا به 7-8 قلم کالا رسید. اون رو هم نتونستن تامین کنن، در واقع به 5 قلم کالای اساسی رسید. دیگه اون هم غیر قابل تامین شد، پارسال همون رو هم حذف کردن و این در واقع شوک عظیم رو به اقتصاد، به شوک عظیم که میگم حالا به این بخشا بیشتر منظورمه، وارد کردن. چرا این اتفاق افتاد؟ آیا واقعا من خودم تحلیل میکنم، ما واقعا فکر میکنیم دولت دنبال یک هدفمندی و کارسازی بود؟ نه، به نظرم دولت نمیتونست به تعهدش عمل کنه، دولت نمیتونست به اون تعهد عمل کنه و بازی به هم خورد. من این رو عرض میکنم، این همون ناتوانیه در عمل به تعهده. یعنی شما اگر امروز بگیم بذار فعلا ارز ترجیحی 28500 رو ادامه بدیم، بدونید که حالا اگر یه اتفاق عجیب غریبی در اقتصاد و منطقه و بحثای در واقع ورود و خروج ارز به کشور نیفته، یعنی فرض کنیم فضای کلی افت میشه، بدونید که 3 سال دیگه با یک اصلاحات به مراتب بزرگتری لاجرم مواجه خواهیم شد. ببینید ما مسئلمون این نیست که ما الان ارز ترجیحی رو حذف کنیم یا ادامه بدیم. حرف من این است که با همه ناکارایی ها ارز ترجیحی رو هدفمند کنیم فعلا که اختلاف قیمت بین 28500 تا مثلا 40 تومنه، یا 3 سال دیگه با یک اختلاف و شوک به مراتب بزرگتر این اصلاحات رو تحت یک فشار شدیدتری انجام بدیم. الان انتخاب بین این دوتاست. اگه میتونستیم ارز ترجیحی رو ادامه بدیم اینم به وعده ها عمل میشد که این خب بحثی نبود. اگر ما میتونستیم ارز ترجیحی رو تا مدت نامعلوم ادامه بدیم و اینقدر قدرت در واقع اداره و قدرت تأمین داشتیم که همون دولت میتونست مسئله حالا هر هدفمندی خوب دیگری رو هم اجرا کنه. پس من جمع‌بندی کنم، همین یک جمله رو تکرار کنم، مسئله الان این است که امروز حاضرین با یک درد کمتری یک اصلاحات هرچند ناقصی رو انجام بدیم و شیوه حمایتی که باید از صنعت اتفاق بیفته رو اصلاح کنیم، یا فعلا دلخوش به یک حمایت دست و شکسته باشیم که 3 سال دیگه با شوک به مراتب بزرگتری باید در واقع خراب بشه بر سر این صنعت. کدومی که از اینا رو می‌خوایم انتخاب کنیم؟ مسئله من این است در واقع.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای زمانیان که با ما همراه بودید در برنامه کنکاش. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب گفتگو رو با میهمانان برنامه دنبال می‌کنیم در دقایق پایانی برنامه کنکاش رادیو اقتصاد. آقای مقدسی،
ببینید حرف خیلی جالبی زدن آقای زمانیان که الان فاصله ممکنه کمتر باشه این تعصب ارز ترجیحی رو انجام بدیم. الان یه تجربه‌ای رو ما رو ارز 4200 داشتیم. روزی که ارز 4200 متولد شد اختلافش با ارز آزاد حدود 2000 خورده‌ای بود. روزی که قطع شد حدود 20000 تومان بود اختلافی.
بله.
امروز ارز 28500 با 41000 تومانیه که تو حال اتاق سناس نیماست، من نمیدونم چند تا ارز داریم،
در من 13000 تومانه،
حدود 13000 تومانه. هر چه زودتر این رو انجام بدیم و همون جور که جناب آقای دادرس هم گفتن اینو هدفمند بیایم بدیم دولت تامین کنه، اگر دولت محترم امروز ارز ترجیحی رو هدفمند کنی و بدی به انتهای زنجیره به مردم ما قشر آسیب پذیر، قطعا یارانه کمتری پرداخت کنه، بخشیشی بگذارد برای مشبقهای صادراتی که اون و در مواقع بحران، اگر فرصت پارسال که ارز 4200 قطع شد دولت آماده کرد و خودش روزی 20000 تن شیر خام بخره، خرید تضمین ممکن بود بوده دست مردم، چون میگفت 6400 تومان میخواد بشه 15000 تومان مردم نخرید، اما خریدن. هیچی ارزونتر از مرغ و تخم و مرغ و گوشت و لبنیات و تو خورد و خوراک مردم تو بازار خوش نه اصلا نموند رو دست ما، بی تنشتن این بازار بود رفت شلو. همین الان هم که میگن آقا گوشت گرونه، همین الان هم که اگر دولت بیاد پای کار بخشی از این یارانه رو بذاره به عنوان تنخواهگردان گوشت رو تولید کننده نقد بخره با قیمت تمام شده به اضافه 100% درآمد سود بانکی، قطعا بیاد پای کار و ما این گپ بین تولید و مصرف واسطه گری رو از بین ببریم، قطعا موفق خواهیم شد. ما ثابت کردیم سال گذشته به دولت، ثابت کردیم بیتنش ترین بازار این بود، اما نمیخوان تا زمانی که جناب کاشفی عزیز چندین نرخ ارز وجود داشته باشد، چندین سفره برای یه عده خاص بازه، دولت اول باید تکلیف نرخ ارز و نرخ ارز رو تکلیف کنه و بیاد این مابه تفاوت رو به قشر آسیب پذیر تو همه بخش رو بده، یعنی از مواد پروتئین که سفره مردمه.
بله.
من اول باید شکم هم سیر باشه تا مغزم کار کنه برم فکر لباس و ماشین و مسکنم باشم.
بله.
این یه واقعیت دیگه نمیرم. بله. بیاد این کار انجام بده. این جراحی اقتصادی که پارسال ارز 4200 کرد بسیار تجربه خوبی هم داشت، همه نگران بودن تو جلسات، تنها کسی که موافق به قطعه و من به کرات به رئیس جمهور به آقای معاون اول به وزیر وقت میگفتم آقا نگران نباش برو خیالت راحت باش محمد، همه مخالف بودن، این آقای دایپور شاهد بود هیچ اتفاقی نیفتاد.
چرا اتفاق خیلی
افتاد؟ خیلی زیاد افتاد. برای اینکه ما تولیدمون رو دستمون بمونه نمیگه، از این منظر آقای دادا
تولیدمون کم شده،
همین الان دولت ها دولت داره عملا یارانه یه بخش گوشت و مرغ و تخم مرغ و لبنیات از جیب من و شما میده بیرو دواسی، وقتی دولت نمیتواند به تعهداتش عمل چون نداره توانشو، منم میگم آقای دولت من میخوام یه باری رو دوشت بردارم، من نمیخوام.
یعنی همین نکته‌ای که آقای زمانیان اشاره کردن اگر الان این کار رو نکنیم
قطعاً بدون یک سال دو سال بعد تعاون سنگینی می‌بینیم و ضمناً به تو این تو می‌بینی دیگه، این تو می‌بینی نیست این دفعه آقای دکتر نویپور مرغ و تخم و مرغ، مرغ گوشتی 45 روز نه دو ماه تخم گذار یک سال دو سال برمیگه، اما امروز اگه دام سنگین ما دام سبکی ما ببین بره بالای 3 سال میکشه جبران بشه، برگردی به این نقطه. من خواهش میکنم که دولت هر چی زودتر تکلیف اینو معلوم کنه و اصلاح کنید.
کاش تو یادم
رفت.
ببینید آقای مقدسی از شما فرمودید امروز ارز سنا 40000 تومانه، درسته؟ و ارز سنایی که شما میگه 40000 تومانه، بازار 50000 تومانه، دولت فردا میگه 50000 تومانه 40000 تومان نیست که. ببین تا زمانی که ثبات نرخ ارز نباشه آفره. اقتصاد بیمار نمیتونید، اقتصاد ما بیماره،
ما که عرض کردم بعد اول دکتر
بیمار رو درمان نکنید با یه مسکن که نمیتونید، تا کی میتونید بیمار مسکن بدید؟ تا زمانی که دولت ارز مشخص نکنه ثابت نشه تک نرخی نشه این کار بجز این که همه رو از این ببرید. من چند روز پیش
همه رو با هم
حرکنهایی تو حالا من دارم یه چند روز پیش میخونم، حالا شاید راست یا دروغش نمیدم، میگفتن دام مولد حدود 6 میلیون رفت کشتارگاه. چرا رفت؟ برای اینکه با این نرخ نمیتونست تبون بیاره، با این قیمت ها نمیتونست تبون بیاره، یعنی ما الان خودمون
نه میتونه زبان بیاره. اشتباه نکنید آقای دکتر، واردات دام زنده و گوشت که بیارن این تولید کننده بهرم این رمزاد
کشتارگاه اگه نه را که چرا واردات انجام نشد؟ برای اون که دام مولد ما، میگم دام مولد ما رفت کشتارگاه، پشتش نداشتیم، اگر پشتش داشتیم که گوشت بعدش رو داشتیم بره میذاریم.
نه آقای دکتر، آقای دکتر نبی، من خواهش میکنم که تو زمین دام
نه من مثال میزنم،
این مثال مرغ، این اشتباه اگر کسی بشه من راجع به مرغ ما تو دام بگم. چرا من مولد ها میدم کشتارگاه؟ چون تولید اقتصادی نیست.
آقای کاشفی ببین، ما الان حدود 92 میلیون مرغ تخم‌گذار تو قفس داریم، این 92 میلیون شاید 40 تا 50 درصدش مرغیه که از اون ارز 4200 استفاده کرده. اینا شب عید امسال حدود 22 میلیون مرغ تخم‌گذار میره کشتارگاه، بالای 90 رفتن. اینا دیگه بیشترشون توان ریختن مرغ 200 هزار تومانی ندارن. اونی که الان آقای مقدسی عزیز میفرماین دیگه اگه بخواد ارزش 40 تومان بشه مرغ بخواد بشه 300 هزار تومان، 300 هزار تومان اصلا توانش وجود نداره. دولت محترم هم که تسهیلات نمیتونه بده. شما الان تسهیلاتی وجود نداره تو بانک‌ها بدن. اگه تسهیلات نداره
آقای دکتر بخواید در دولت نمیدونه به شما نمیدونی من شما
دولت محترم آزادسازی هم میخواد انجام بده بلی. زمانی میتونه انجام بده که نرخ دلار ثابت بشه و تک نرخی باشه دیگه. یه نرخ نداشیم 40 تومان 50 تومان 70 تومان. فردا دولت میگه 70 تومانیه مشکل. همین حرف دوباره آقای مقدسی میگه آقا 40 تومان شد 50 تومان 50 تومان 50 60 تومان تا کجا میخوای بری؟
ممنونم آقای نایپور. آقای دادرس یه دقیقه فرصت.
ببین صحبت ارز رو آقای دکتر نایپور فرمودن، آقای مقدسی هم فرمودن. امروز ما میگیم 50 تومانه، از کجا معلوم سال مثلا دو ماه دیگه نشه 60 تومان؟ از کجا معلوم بشه 70 تومان؟ بنابراین این بحث اقتصاد رو باید به صورت کلی این رو حلش کنن. بعد یه نکته من دارم. ببینید ارز، سوال برای من، ارز برای واردات گوشت هست؟ ارز برای واردات نهاده نیست؟
نه.
این مسئله رو حل کنید. چرا
نمیخوام؟
یه نکته دیگه من بگم. ببینید ما توی تولید گوشت، تولید گوشت برای گوسفند فقط نیاز به جو داره، برای گاو هم حالا یه مقداری ذرت میخواد ولی نه بله. یعنی نهاده وارداتیش جوه بله. در یک میانگین، یک میانگین اصلا تولید سالانه که من تو 6 سال درآوردم از 1401 تا سال 95، ما 3.2 میلیون تن تولید جو در داخل کشور داشتیم و از سال 1400، از سال 94 تا سال 1401، یعنی توی یک بازه 7 ساله به طور متوسط ما 2.2 میلیون تن واردات جو داشتیم. بنابراین سهم تولید گوشت از ارز وارداتی، توجه بفرمایید، محدود میشه به جو. بعد تازه توی فرمولش که وارد میشی، ما 30% خوراکمون در گوسفند و برای پروار و گوساله حدوداً 30-35% ما جو میدیم. بقیهش نهاده هاییست که در داخل کشور تولید میشه و علوفه ایست که در داخل کشور تولید میشه. ببینید وابستگی گوشت به گوشت قرمز به ارز وارداتی نسبت به مرغ، تخم مرغ و شیر، چون ما نیازی نه در دام سنگینم
سنگین
شما کنجا در گوس نه در گوساله پرواری،
گوساله پرواری من باید پروتئین بدم یا سویا پروتئین بدم،
ولی شما شما اونجا نیاز داری میتونی نیاز تو با کنجاله کلزه یا کنجاله تخم پنبه هم
کلزه از سویا
پنبه با تخم پنبه میتونی جبران کنی. ولی ببینید الان این وارداتی که داره ارزمینه، سهم گوشت از نیازش به ارز وارداتی اونقدر نیست. مشکلی که ما الان داریم برای تولید گوشت قیمتمون بالاست این است که یک رقیبی داریم تحت عنوان واردات، 28500 تومان داره ارز میگیره
بله.
یک یارانه قوی تری از یارانه‌ای که به بخش تولید داریم میدیم داره دریافت میکنه و در نتیجه تولید کننده ما رو عقب زده.
بسیار
مشکلمون الان اینجاست. حالا میخوایم ارزو هست کنیم، ارزو هست کنیم، ولی واردات رو ادامه بدیم چون حتما ادامه خواهد پیدا کرد.
بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای دادرس، آقای مقدسی عزیز و همینطور آقای نبی‌پور که مهمان ما بودن و آقای زمانیان که از طریق تلفن با ما همراه بودن و شما شنوندگانی که تا این لحظه همراه بودید با برنامه کنکاش. من رضا کاشفی به اتفاق همکارانم پویان امینیان تهیه کننده، سمان محمودیان صدا بردار با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
چرا اینجوری شدی یهو که هنوز پستا شموم نشده؟ تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است. رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www